سلام علیکم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 238 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در بحث علم، آداب علم آموزی، شرایط علم آموزی، اهمیت کسب علم دین، روایتی است از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. که این روایت در واقع تأییدی است و بیان مبنایی است برای نکته‌ای که به لطف خدای متعال در جلسات اخیر به اون اشاره کردیم. بزرگوارانی که تمایل دارند روایت رو یادداشت بفرمایند، خصوصا اونهایی که کلاسی دارند در دانشگاه، در مدارس یا در جلساتی، این روایت روایت قابل تأمل و قابل استفاده است. بهار شریف جلد دوم صفحه 28 به نقل از خصال مرحوم صدوق، در کافی هم جلد 1 صفحه 61 همین روایت آمده. ناقل روایت وجود نازنین امام صادق علیه السلام هستند. فرمودند که مردی خدمت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد: یا رسول الله، مل علم. حضرت فرمودند: الانصات. انصات با صاد و تای دو نقطه. قال الانصات. فردی آمده خدمت حضرت: یا علم چیه؟ حضرت می فرمایند: سکوت. الانصات. قال: ثم مه یا رسول الله، بعد از این سکوت چیه؟ قال: الاستماع. شنیدن، توجه در شنیدن داشتن، نه که به گوشت بخوره، نه، بشنوی. قال: ثم مه، بعد از این چیه یا رسول الله؟ قال: الحفظ. حفظش کنی، نگهداریش کنی. این حفظ گاهی در به ذهن سپردن است، گاهی در مکتوب کردن است. ولی اینجوری نباشه که همینجوری یه مطلبی، یه کلاسی، یه برنامه خوب مفیدی رو شرکت میکنی، خیلی ساده از کنارش بگذری، نه بنویسی، نه چیزی به حافظت بسپری. قال ثم مه، بعد از این حفظ و نگهداری چیه یا رسول الله؟ قال العمل به. حضرت فرمودن عمل کردن به اون. قال ثم مه یا رسول الله، بعد از اون چیه؟ حضرت فرمودن نشره، نشر دادنش. نشر دادن اون مطلبی که آموخته ای. این مراتب خیلی قابل توجهه. اولش سکوته. چرا؟ دانشی نداری که حرفی بزنی، چیزی نیاموخته ای که بخواهی پیرامون اون سخن بگی، مطلبی نمیدانی. از جهل که آدم نباید سخن بگی، و اگر در مجلسی، محفلی، جمعی قرار گرفت که مطلبی مناسب، مفید به ذهنش نرسید، سکوت کن. این شهوت سخن گفتن چیه که انقدر ایجاد درد سر و مشکل برای زندگی ها، برای جامعه، حتی گاهی برای به اصطلاح نظامات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مملکت ها میفته؟ حرف لازم نبزنی. شما نگاه بکنید ببینید کسایی که زیاد صحبت میکنن چقدر ایجاد مشکل میکنه. در هر مرتبه ای، من یادم هست که سالها پیش این برام خیلی پررنگ شده بود که چرا بعضی از رجال سیاسی یا نام‌آوران اجتماعی، مشهوران، حالا این وقتی میگیم شهرت داره نه به این معنا که حتما نزد درگاه خدا هم جایگاهی دارد، نه، حالا شهرتی دارد، مخاطبانی دارد، چرا اینقدر صحبت میکنن؟ آقا لازم نیست آدم در هر هفته، در هر به اصطلاح دو روز یه بار، در هر برنامه‌ای اینقدر سخن بگه. خب سخن وقتی نیست آدم وعده بی خودی میده، وقتی حرف حسابی نداره، حرف حاشیه‌ای میزنه، چقدر درد سر درست میکنه حرف زدن. توی بعضی از این مشاوره های خانوادگی ما که مشکلات همینه، نشستن دور هم دیگه احساس کردن خب حالا یه چیزی هم بگیم، یه چیزی راجبه یه خانوادهی گفتن، راجبه گذشته یه عروسی گفتن، راجبه گذشته دامادی گفتن. یکی از خانم ها میگفتن من اوائل ازدواج فکر میکردم که همش باید تو ماشین و مثلا با وقتی با همسرم هستم همش باید حرف بزنم. خب حالا پدر مادر ایشون به ایشون نیاموخته بودن اینو. خب بنده خدا به کلی مشکل خورده بود و کم نیستن افرادی که چنین برداشتی میکنن. الانصات. علم چیه؟ انصات. حرف نزن. پای تلفن‌ها، خوب حمید آقا چطوره؟ خوبه الحمدلله. راستی برادرش وحید آقا اون مشکلش چیکار داری؟ به وحید آقا چیکار داری؟ آقا ابراهیم خوبه؟ خوب خدا رو شد کارش برنامهش ردیف شد. بله خب حالا اسماعیل آقا که برادرزادشه اون برنامهش چجوری شد؟ همین حرف های بیهوده اضافه است که باعث می شود وقتی برای یه بنده خدایی یه مشکلی پیش بیاد، فردا صبح که میاد بیرون میبینه همه یه جور دیگه نگاهش میکنه. ای بابا توی زندگی من یه مشکل پیش آمده، چرا بقیه اینجور نگاه میکنن؟ بعد بعضی ها پرسجو میکنن برای اینکه مطمئن بشن که فلانی مثلا این مشکل برای خودش یا فرزندش یا همسرش پیش آمده یا پیش نیامده. میگه من رفتم از فلان مؤسسه‌ام پرسیدم، من رفتم از فلان فامیلم پرسیدم، یه دوستی پیدا کردیم رفتم از اونم پرسیدم. آخه برای چی؟ برای چی؟ تو مهمانی ها حالا یه نفری نیامده، خب چطور؟ مثلا میگن برنامه ای داشت. خب ولش کن دیگه، برنامه ای داشت. اینقدر کنکاش میکنه از این میز به اون میز، میره تا متوجه بشه که علت نیومدن ایشون اینه که مثلا با خواهر شوهرش مسئله پیدا کرد. خب حالا تازه اول ماجراست، بعد بریم سراغ اون خواهر شوهر. خب چی شده؟ تو چی گفتی؟ اون چی گفت؟ چرا اینو گفتی؟ چرا اون رو؟ ببینید چقدر ما سر این حرف ها، پرسجوها، وروده های بیجا که در عبارت روایات داره، اون چیزی که به آدم مربوط نیست، مالا یعنی اصلا به تو ارتباطی نداره. چیکار داری؟ چیکار داری؟ به تو مراجعه کردن، ازت سوالی پرسیدن، ازت مشورت خواستن، اصلا قابلیت مشورت دادن داشتی در این زمینه، چرا کنکاش میکنی؟ ما در آموزش‌های مشاوره حتی یه بحثی داریم تحت این عنوان که گاهی روانشناس و مشاور و درمانگر برخی از سوالاتش دیگه سوالات علمی نمیشه، میخواد نیاز جستجوگرانه خودش رو برآورده کنه. حالا اگه کسی بخواهد درست عمل بکنه بهش یاد میدن، میگن بزرگوار عزیز جان، ببین تو وقتی میخوای سوالی بپرسی واقعا فکر کن ببین این سوالت به مسیر درمان کمکی میکنه یا داری یه جستجوگری شخصی میکنی. دوست داری مطلع بشی از این نوع ارتباط؟ دوست داری مطلع بشی از این مشکل؟ یا نه واقعا لازم اینو بدونی؟ یکی از بزرگوارانی که از ابتدای جلسه تشریف داشتند و الحمدلله اکثر بزرگواران هم بودند و تأخیری نداشتند، این روایت رو یک بار اگر عربیش رو نوشتن عربی و ترجمه فارسیش، اگر نه همون ترجمه فارسیش رو بخوانند که کسانی که یا جا افتادن یا با تأخیر تشریف آوردن حتما این روایت رو بشنوند تا من توضیحات دیگری برش بیفزایم.
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلامت باشین.
ببخشید من حدیث و عربی فارسی نوشتم.
بله
بفرمایید. چون که بعضی از قسمتاش بله من اینجوری بخونم. مردی از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و آله پرسید مل علم؟ علم چیست؟ حضرت فرمودند الانصات یعنی سکوت. گفت ثم مه یا رسول الله، بعد از این سکوت چیست؟ گفت استماع یعنی توجه و شنیدن داشتن. بعد از این چیز فرمودن الحفظ، حفظ و نگهداری چه در ذهن یا مکتوب منظور هست. پرسید بعد از آن چه؟ فرمودن عمل کردن به آن و بعد از آن نشر دادن آن مطلبی که آموختید.
بسیار عالی، خیلی ممنون. در معنای انصات هم گفتیم خاموش بودنی که فرد با حکمت، با فکر، با اراده خموشه. بحثی نیست که طرف به اصطلاح ناتوان بیان کردنه، نه، خاموشه برای شنیدن، خاموش است برای یاد گرفتن، با دقت گوش دادن. دو نکته دیگه هم بر این توضیحاتی که عرض کردم بیافزایم. این بخش اول توضیحاتم متمرکز بر اون انصات بود. بعد حضرت برای حفظ و نگهداریش تذکر دادن. ما بارها گفته ایم بزرگواران، بکوشید آنچه رو که مفید است، آنچه رو که فکر میکنید اگر از این مثلا مجلس یا جلسه استفاده ای میکنید یادداشت کنید. ثبت کنید، این ثبت هاتون رو منظم کنید. گاهی بعضیا پوشه هایی دارن، بعضیا تقویم هایی دارن، بعد تکمیل کنید، بعد بهش مراجعه بکنید. طبق فرمایش خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، این یکی از رکنها در مسیر آموختنه. امیدتون هم بر این باشد که انشالله به لطف خدا این نوشتنها و حفظ کردنها به شما کمک بکنه، شما رو یاری بکنه در عمل بهتر و نشر. خب یادم میره، مراجعه میکنم، نگاه میکنم، نماها روایت اینجوری فرموده بود، یا در بحث عدل، یا در بحث عقل، یا در بحث وجدان، یا در بحث مهدویت اینجوری مطلب رو یاد. پس من در حفظ اون، در عمل به اون و در نشر اون. گاهی مواجه شدم من با بزرگوارانی که نه مؤلفند، نه مدرسند، نه در جایگاه استادی هستند، ولی یه دفترایی دارن نکته های نابی که در طول سالها از این طرف و اون طرف نوشتن خیلی براشون چیز ارزشمندی شده، مراجعه میکنن. گاهی شده حتی مثلا راجع بعضی هم مطالب قبلی سوال میپرسن. در یکی از مدارس یادم هست که معلم دبستان در پایه فکر کنم چهارم یا پنجم به بچه ها اینو یاد داده بود که بچه ها یه دفتری یاد داشته باشید، گاهی مطالبی رو که فکر میکنید خوبه و نابه یادداشت کنید. و بعضی از بچه ها به این عادت کرده بودن و این در طول سالها براشون یک گنجینه خیلی شیرینی شده بود. حالا اگر مطالب مفید بود زمانی هم نشرش دادید که خیلی عالی. و بحث نشر و ترویج که ما بارها راجبش صحبت کردیم، گاهی مهارتایی هم براش گفتیم، گاهی نکته هایی در مقام ترویج گفته ایم و بارها عرض کرده ایم که به هر حال ما باید به عنوان پیروان خاتم الانبیا بر اساس این دستور حضرت ختمی مرتبت بنامون بر این باشد که آنچه مفید است منتقل کنیم. اما یک نکته ای را من اینجا میخوام برای بزرگواران پررنگ کنم و اون نکته این است، اینو خوب توجه کنید، یه مقداری نکته دقیق و ظریفیه و شاید به یه جهاتی به اصطلاح یک اختصاصی به جامعه کنونی ما داره. جامعه کنونی ما در ایران یا در میان فارسی زبانانی که در اطرافمون هستند، یعنی اون ایده‌ای که داشتیم که سعی میکنیم سخنی بگیم که اگر جاهای دیگه‌ای از خارج از ایران هم مطلب رو میشنوند، که الحمدلله تعدادی هم داریم که از خارج به صورت منظم در کلاس هامون هستند، تعدادی هم داریم که چون نمیتونن تو این ساعت متصل بشن، نیمه شب یا وقتیه که نمیتوانن، فایل های صوتی رو میشنوند، بازخورد میدن. این رو من الان دارم راجع به فرهنگی که الان در شرایط کنونی ما باهاش مواجهیم و تعدادی از فارسی زبانانی که مهاجرت کردند و خارج از ایرانند. این دارم با این توجه میگم. شاید 50 سال پیش این جمله رو اینجوری بیان نمی کردیم، شاید 10 سال بعدم این جمله رو اینجوری نگیم. ببینید، ما در نشر باید توجه داشته باشیم که نشر مطلب با اقناع سازی متفاوته. به یک عبارتی عموم افراد، نه کسانی که به اصطلاح درگیری ها و مسئولیت هایی دارند، نه عموم افراد، یعنی جمعی که الان ما عموم افرادیم با تحصیلات مختلف، مخاطبان گوناگون در مجامع مختلف، عموم افراد باید وقتی میخوان مطلبی رو نشر بدهند به مخاطب و موقعیت توجه کنند، بعد نکته ای رو که به نظر میرسه به درد اون جمع میخورد بیان کنند. اقناع‌سازی مال زمانیه که یه نفری هست در یک موضوعی، حالا یا توحیدی یا اعتقادی در بحثای دیگر، یه دیدگاه معارضی یا متفاوتی داره، من میخوام او رو قانع کنم و بعد گاهی اوقات به یک خلاصه شرایطی میفتم که اصلا باورهای خودم هم به اصطلاح تنش میفته و یا به مشکل برمیخوره. ما قرار نیست هممون در همه شرایط ورود به بحث اقناع‌سازی بکنیم. ما خیلی ها رو نمیتونیم قانع کنیم. عده ای از کسانی که مخاطب ما هستند اصلا برای فهم بعضی از حرفای ما باید به یه عبارتی مثلا 5 سال حرفای مقدماتی بشنوند. شما نباید با خودتون مقایسه کنید و بگید خب حالا اینم یه دوستی، با هم قبلا هم کلاس بودیم، حالا یه مطالعی من بلدم و متوجه هم که او داره یه اشتباه هایی میکنه، من برم قانعش کنم. در اقناع‌سازی نیازمند گاهی به دانش بیشتر، گاهی به مهارت‌های بیشتر، گاهی به اصطلاح موقعیت‌های ویژه نیاز داریم تا بشود تو اون فضا وارد شیم. نشر یعنی شما دخترتون، برادرتون، خواهرتون، شاگردانی از شما مثلا در محیط دبیرستان یا دبستان، اینها رو وقتی شما مطلب رو شیرین و گوارا و با بیان خوش براشون تعریف میکنید، اینا میپذیرند، یاد میگیرند و انشالله عمل میکنند. ولی اگر شما یه جاری دارید، یه برادر شوهری دارید که تو مهمونی اصلا اگه کده بحث دینی بهش بدید، اون اعتقادات قبلی هم که جمع دارن رو از بین میبره. اینجا نشر نیست، اینجا شما میخواید با یه نفری وارد یه بحثی بشید که میتونه ایجاد تنش بکنه و میتونه ایجاد مشکل بکنه. یه فامیلی ما داشتیم که به هر حال البته هنوزم داریم در قید حیات، خیلی صمیمی و نزدیک نیستیم ولی به هر حال گاهی به پست هم میخوریم. یکی از عزیزان ما که با او نسبت بیشتری داره و رفت آمد داره، یکی دو بار من بهش گفتم خب شما با این بحثایی که ایشون میکنه چی کار میکنی؟ خیلی جالب گفت دیگه ما از یه تاریخی تصمیم گرفتیم که به اصطلاح در جمعهای خانوادگی یا مهمانی هایی که با او داریم هیچ ورودی به بحثای اعتقادی نکنیم، چون اون فرد هم تخریب میکنه هم دیگه بلنگو رو دست نفر دیگه ای نمیده. حالا اگر ما بگیم خب الان ما وظیفه نشر داریم، هر جام این آقا بود بالاخره باید شروع کنیم به صحبت کردن، خب دردسر میشه دیگه. یعنی شما فکر نکنید نشر به معنای اصلاح همه اعتقادات کسانی است که اصلا با شما در تعارض اعتقادی هستند. نشر این نیست. چرا این تفکیک رو میکنیم؟ من گفتم به خاطر موقعیت فعلی و شرایط کنونی که ما در جامعه داریم، یه عده‌ای به معارضه برخواستند، یه عده‌ای بحث شما رو اصلاً به لحاظ علمی توجه نمی‌کنند، یه عده‌ای فکر می‌کنند که ساکت کردن شما یا کوتاه کردن فرمایش شما نوعی موفقیت و پیروزی در برابر مثلا بخشی از جامعه است. بعضی فکر میکنن تذکرات دینی یا فرمایشات اعتقادی و اخلاقی شما به معنای دفاع از برخی از ظلمها و به اصطلاح شرایط اقتصادی و بعضی از تصمیم گیری ها و اصلا یک فضایی است که و حالا تو این موقعیت شما فکر کنید که من میخوام اینو قانع کنم و خوب میخوام حالیش بکنم، خصوصا تو جمع، یعنی تو جمع گرفتاری و مشکل دو برابر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه نوجوانم نشسته، یه بچه کوچیکم نشسته که اصلا حرف شما رو نمیفهمه، ولی متوجه میشه که این بزرگتری که داره بحث دینی میکنه منکوب شد و همه بهش گفتن که خانم دیگه شما ادامه نده، و او کسی که از روی کرده نقد و رد داره صحبت میکنه خلاصه پذیرای سخنش شدن و گفتن بله دیگه، خب مثلا ظلم بده، بله مثلا گرانی بده، اینا میگه خب راست میگن دیگه، گرانی بده، ظلم هم بده. اصلا متوجه ارتباط اینا با هم دیگه نمیشه. این یه تذکری بود که من میخواستم در ذیل این عبارت بگم، امیدوارم که برداشت خوبی شده باشه. اگر در این زمینه ابهامی بود وقتی که فرصت سوال میدیم لطفاً طرح بفرمایید تا مطلب انشالله روشن بشود. خب میریم سراغ کتاب ارزشمند و شریف مکیال المکارم. منتها با اجازه شما ما با توجه به اینکه تعدادی از بزرگوارانی که در خدمتشون هستیم در جلسات اخیر تشریف آورده اند، میخوایم یه خورده یه مروری بر آنچه که در جلد اول خوانده ایم خیلی مختصر داشته باشیم تا همه انشاءالله به سرخط ذهنی در مطلب رسیده باشن. اونایی هم که یه دوره‌هایی به جهت الحمدلله فرزندآوری، یه دوره‌هایی به جهت مراسم عقد و ازدواج و خواستگاری و این حرفا، یه عده‌ای به خاطر مراسم و مجالسی که داشته اند در مصیبات یا ایام سرور اهل بیت علیهم السلام، یه عده‌ای متاسفانه به خاطر درگذشت اطرافیانشون از برخی از جلسات غافل شدند و نتونستن شرکت بکنن، اینها هم انشالله با استعداد و حافظه‌ای که دارن با ما در این مرور همراه بشن تا انشالله اشرافمون و تسلطمون به بحث امام زمان سلام الله علیه در کتاب ارزشمند مکیال المکارم یه خورده بیشتر بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلا نقدا. خب پس بزرگواران، اونایی که جلد دو در اختیارشون بوده، جلد یک کتاب رو بیاورند. اونایی هم که پی دی اف دستشون هست پی دی اف جلد یک رو بگشایند. خب ما مسیری که الان داریم از ابتدای کتاب بهش توجه میکنیم، ما مسیری که از ابتدای این کتاب آغاز کردیم چه بوده و چه هست؟ مرحوم صاحب مکیال در باب اول کتاب مکیال وجوب شناخت امام زمان صلوات الله علیه رو مطرح کرد. آقا اون کس که امام زمان توست، تو برات واجب است اون امام زمان را بشناسی. معرفت امام زمان بر تو واجب و لازم است. ما اینو با هم خوانده ایم، یعنی کسانی که این جلسات مربوط به باب اول رو نبوده اند مراجعه بفرمایند و بخوانند مطلب رو و فایل هاش هم میتونن بشنوند. باب دوم بحث اثبات وجود مقدس امام زمان علیه السلام بود. اون بزرگواری که باید شناخت حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه است، که اینجا در هم اصل بحث و هم در دوره‌ای که داشتیم این بحث ها رو مرور می‌کردیم یه جمله مهم گفتیم. اون جمله مهم رو که بزرگواران بگن که نسبت بین باب اول و باب دوم رو با اون جمله برقرار کردیم. چی بود اون؟
سلام
علیکم استاد. سلام
علیکم. امروز اثبات امام
ارتباط بین باب اول و دوم رو ما با یک جمله ای برقرار کردیم. اون جمله چی بود؟
من یه جمله نوشتم ابتدایی
بفرمایید چیه؟
اثبات امام زمان نشون میده که شیعه از ابتدا زیر بار حرب مفت نمیره.
احسنت بر شما. شادی روح گذشتگان سرکار خانم سیدی صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بدن آدم. این جمله خیلی مهم بود، گرچه ظاهر ساده ای داره. گفتیم مرحوم صاحب مکیال با این دوتا باب دارد میگوید آقا شیعه اینجوری نیست که همینجوری یه نامی در تاریخ آمده است بگه خب باشه من دنبال این نام میروم یا نمیروم. نه، شیعه اول بر اساس منابع مختلف که ما اینو در منابع خود پیروان سقیفه هم اثبات میکنیم، اول اثبات میکنیم که آقا او کسی که امام زمان است باید شناخت و باید نسبت بهش معرفت داشت. بعد میاد اثبات میکند که اون کس وجود نازنین صاحب الزمان است. این یعنی شیعه هر کی بیاد ادعایی بکند و پرچمی در دست بگیره، به تعبیر خوبی که آشخان یادداشت کرده بودن، زیر بار حرف مفت نمیرود. هر کی ادعا بکنه که ما پیرویشو نمیکنیم. فکر کردن حالا ما چون شوق به دیدار و ظهور حجت زمان امام از سلام الله علیه داریم، هر کی هرچی بگه میگیم باشه هرچی تو بگی. نه، اینجوری ها نیست. استدلال باید بکنیم. دیروز پیروز یک متنی ارسال شده بود از یکی از همین گروه هایی که تلاش های دینی هم میکنن. من متن رو فرصت الحمدلله پیدا کردم که بخوانم، دیدم حرفا درسته ولی چه ربطی به نتیجه که تو میگیری داره؟ این که باید اینجوری بشود، باید اینجوری بشود، باید اینجوری بشود، خیلی خوب باید اینجوری بشود. حالا کی گفته که شما باید این کار انجام بدی؟ ما نباید هر کس، عرض کردم گاهی اوقات بعضی از این تذکرات ما رو 50 سال پیش و 100 سال پیش نبوده، گاهی ها، حالا این که البته در طول تاریخ بوده، اینقدر روایات شیعه تاکیده بر این که بابا توجه کن به اون مطلبی که دارن بهت میگن، بی خود نپذیر، بی خود تسلیم نشو. حالا یه زمانی دو تا دونه گوینده بوده، یه مثلا سرکار خانم اشرف الحاجیه بوده، یه بزرگواری بوده، عده یه خانم‌ها رو تدریس میکرده، قرآن یاد میداده، پیگیری میکرده، راجع به حجابشون گفت، راجع به نمازشون گفت، خدا رحمتش کن. یه حاجی خانم شیرازی ای بوده، مدرس بوده، او زمانی که از بعضی از خانم‌ها مکتب هم نرفته بودن، مباحث اعتقادی میگفته، روایات میگفته. خب ولی دیگه بعد از اون وقتی هر جایی رفتیم یه نفری نشست و یا بهش گفتن استاد حوزه یا گفتن استاد دانشگاه، این جمله ها هم گاهی اوقات میبندن که مثلا طرف حرفش رو دیگه کسی نتونه رد کنه. استاد حوزه و دانشگاه، خب حالا چی میفرماین؟ خلاف متن صریح قرآن رو باید تحلیل میفرماین. تو شیعه امیرالمؤمنینی، حرف رو باید با دقت توجه کنی، جمله جمله شو بتونی تحلیل کنی. جون و قوه تجزیه تحلیل نداری، بشین قرآن بخوان. هر جا به تو گفتن بیای گوینده ایست، لازم نی بری. هر شبکه ای کسی شروع کرد به صحبت کردن، لازم نی بشنوی. یا باید قدرت تجزیه تحلیل داشته باشی و این انرژی رو صرف کنی، یا خاموشش کن، قرآن بخون. خاموشش کن، زیارت جامعه بخون. خاموشش کن، ذکر بگو. خاموشش کن، با بچه هات کارت بازی کن، نمیدونم عروسک بازی کن. چرا صدا و سیمایی را که ده ها برنامه داره همینجوری روشن بذاریم و هرچی هم گفتن بگیم باشه؟ خب این غلطه. حالا الان اکثرا صدا و سیمایی که مثلا مربوط به کشور است رو دارن، یه عده ای هم اصلا نه، متصل به شبکه های بین المللی هم. مگه هر کی رفت پشت دوربین باید دادم حرفشو بشنوه؟ مگه هر تجزیه تحلیل رو باید دادم بشنوه؟ باب سوم، بخشی از حقوق و الطاف آن حضرت نسبت به ما. کسانی که در واقع در کتابهاشون علامت زدن، خاطرشون هست که در این باب یه مقداری از حقوق حضرت برگردن ما بیان شده. اگه کسی بخواد از کتابش صفحه بگه، میگه صفحه چند تا چند؟ در کتابی که مقابل منه میشه صفحه 55 آغاز بخش سوم تا صفحه 66 که مدارک و منابع این بخشه. ما این رو هم با همه بزرگواران مرور کردیم. حالا اگر کسی در صفحاتش تفاوتی باشه، به هر حال در جهت چاپ کتاب هاست. بخش چهارم چیه؟ خصوصیات امام زمان علیه السلام که سبب دعای برای اون بزرگوار می شود. چه خصوصیاتی دارد امام زمان که ما در مقدمه این فصل هم یک بحث چند خطی خیلی مهم گفتیم، مثل همینی که سرکاخم سیدی فرمودن در ابتدای باب دوم نوشتیم، که یادمه که بعضی از بزرگواران، خاطرم هست که توی مروری که قدیم داشتیم این جمله رو دو سه بار باهاشون صحبت کردیم و گفتن و پرسیدیم و اینا. در مقدمه باب چهارم ما چه نکته مهمی گفتیم؟
جناب صاحب میکنم مطرح میکنن که در اینجا ما نکات و شرایطی رو بیان میکنیم که اگر اینها در کسی باشه بر ما واجب و لازم است که برای ایشون دعا کنیم به حکم عقل یا شر یا فطرت انسانی.
یعنی اگر
کاملش رو بخونم؟
نه خوبه، خیلی عالی، ممنون. انشالله اموات سرکار خانم تهرانی هم دلشون شاد بشود از اینکه حاج خانم باعث می شوند که ما از طرف اونها برای سلامتی امام زمان صلوات می فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بزرگوارانی که اون جلسات رو نبودن و اون قسمت های بحث رو نبودن توجه کنند، در خانش باب چهارم کتاب مرحوم صاحب مکیال میگوید بزرگوار، مخاطب، خواننده کتاب، اگر یکی از این ویژگی ها در کسی بود به حکم عقل و نقل یا بر اساس فطرت انسانیت، تو موظفی برای او دعا کنی. حالا یک نفری هست در عالم خلقت که همه این ویژگی ها رو داره و متاسفانه عموم افراد و به یه عبارتی عموم رعیت این بزرگوار و رعایای اون بزرگوار از او غافلن. اینم باب چهارم بود. خب ما باب چهارم رو که نگاه میکنیم میبینیم چقدر ویژگی برای وجود نازنین صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه مطرح کرده که این ویژگی ها ما را به دعای برای حضرت ترغیب و تشویق میکنه. در خوانش باب چهارم ما یک سری از میانه این باب خواندیم، یک سری از ابتدای این خواندیم. از ابتدای این باب ما خواندیم طبق علامتی که من دارم و بزرگوارانم اصلاح می‌فرمایند تا حرف قاف عنوان هشتم قسط آن حضرت. و چند صفحه مانده است به آغاز حرف کاف. یه دوره هم ما حرف کاف رو خواندیم تا بله تا بخشی که شباهت حضرت به وجود مقدس حضرت سیدالشهدا علیه السلام رو بیان کرد و بعد از اون حرف کاف مجدداً به یه عبارتی تکرار می شود. یعنی اینجا حرف کاف که کمالات حضرت است وارد این می شود که از کمالات حضرت شباهت‌های آن حضرت به پیامبران و ائمه علیهم صلوات الله است و بعد دوباره حرف کاف رو ادامه می دهد از کرم آن حضرت. پس ما الان در خوانش بخش چهارم کتاب یا باب چهارم کتاب در قسمت قاف هستیم که چند صفحه مانده به آغاز حرف کاف و حرف کاف را بخش کمالات آن حضرت رو کامل خوانده ایم. بزرگواران که کتاب و جزوه در اختیارشون هست انشاءالله یه ملاحظه بکنند، اگر بنده در علامت گذاری و توضیح هم نقصی هست بفرمایید که تکمیل کنند. یکی از عللی هم که به یه عبارتی منظم از آغاز و ابتدای کتاب شروع نکردیم و به ترتیب جلو نرفتیم این بود که میخواستیم از تنوع مطالب استفاده کنیم. یه به اصطلاح استفاده‌ای که حالا یه خورده از این قسمت هم بخونیم متذکر بشیم، یه خودم از این قسمت بخونیم، مثلا اینا بحثاش تو این مدل بحث خسته نشیم بریم یه خورده از اون بحثام بخونیم، اینجوری پیش اومدیم. اگر توضیحات من درسته چند تا بزرگواران تایید بفرمایند، اونهایی هم که در بخشی از این جلسات نبودن بدونن که ما اینا رو خوانده ایم و در این موقعیت. خب یه بزرگوار فرمودن بله، بله، دو تا بزرگوار تایید فرمودن، سه تا بزرگوار تایید فرمودن، خیلی خوب دیگه رسید به 4-5 تا تایید، الحمدلله رب العالمین. این در بحث باب چهارم. پس اونایی که در جریان کتاب مکیال نبودند بعد کم کم با ما همراه شدند بدونن که مرحوم صاحب مکیال چجوری باب بندی کرد. باب پنجم را که اتفاقا مرحوم صاحب مکیال یک توضیح و یک چند کلامی در ابتداش می فرماید که من اشاره می کنم ایشون در ابتدای باب پنجم می نویسد مقصود اصلی تألیف کتاب نیز بیان همین موضوع بوده است و شایسته از پیش از شروع به مقصود چند نکته را تذکر دهیم. بخش پنجم بخش نتایج دعای بر فرجه. پس ببینید مرحوم صاحب مکیال وزن این باب پنج رو خیلی زیاد کرد، گفت اصلا من میخواستم به شما مخاطبان به مؤمنین بگویم که دعای بر فرج حجت ابن الحسن سلام الله علیه چه نتایجی دارد. تو باب چهارم خواستم بگم این بزرگوار چه ویژگی هایی دارد که باید براش دعا کرد. در باب پنجم میخوام بگم چه آثاری دعای بر این بزرگوار داره که حدود 90 مورد است. در باب ششم که ما مدتی هست در باب ششم هستیم، اوقات و مکانها و حالاتی که خاصتاً برای دعای بر فرج امام زمان سلام الله علیه تأکید شده اونجا راجبش توضیح دادن. پس بزرگوار فرمود این آثار برای دعای بر فرج هست. خب حالا منی که دارم تفحص میکنم در آیات و روایات و نوشته ها، متذکر شدم که یه زمانهای خاصی، یه مکانهای خاصی، یه حالتهای خاصی برای دعای بر فرج تأکید شده است. مثلا روز عاشورا، مثلا شب قدر، مثلا صبحگاهان، مثلا هنگام شب، که ما دیگه قسمتهای مکانهاشو هنوز نرسیدیم، تو قسمت اوقات و زمانها و حالات بودیم. در باب هفتم که هیچ از آن نخوانده ایم، چگونه دعا کنیم، آداب قبل از دعا، کیفیت دعا و بعضی دعاهای معصوم. باب هشتم که هیچ از آن نخوانده ایم، آنچه ما را به امام زمانمون نزدیک تر می کند، که حدود 80 تکلیف از تکالیف ما رو در زمان غیبت امام زمان بیان فرمود. این کلیت مسیری که تا به الان راجع به کتاب ارزشمند مکیال طی کرده و هر زمانی که حالا در جلسات پیش رو بخواهیم این بحث رو ادامه بدهیم، با اجازه بزرگواران باب ششم رو موقت رها میکنیم و میایم در همین باب چهارم بخشی که باقی مانده است، یعنی ابتدای حرف قاف در قسمت هشتم، یعنی اونهایی که کتاب رو با ما همراه نبودند یا بخشیش رو همراه بودند، الان باید توی جلد یک کتابشون حرف قاف رو پیدا بکنند، قسمت هشت رو پیدا کنند، کنارش علامت بزنند که هر موقع ما گفتیم خب بفرمایین میخواییم از قسمت قسط آن حضرت بخوانیم، سریع شروع کنم بخواندن. در یک کتاب فرمودن اینجا صفحه 195 میشود، در یک کتاب صفحه 181 میشود، بازم اگه صفحه های دیگه هست بفرماییم، ولی اینو دارم متذکر میشم که بزرگواران یهو دنبال این که آقا کجاییم نگردن. یک کتاب دیگه هم فرمودن صفحه 196، آقا کجاییم و الان پس کجا رو داریم میخونین نشوه. اگر مطلب روشن است و این نظام و ساختار برای بزرگواران خلاصه ابهامی ندارد، برای سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه بزرگوار دیگه هم فهمیدن کتاب من 185، دیگه خودتون پیدا کنید دیگه. خب تا اینجا از بزرگوارانی که کمتر در جلسات بودند و به اصطلاح حضور کمتری داشتند، اگر سوال و ابهام و مطلبی هست بفرمایید. اگر مطلب روشن است و ابهامی ندارد، یه نکته دیگر ساختاری رو هم تذکر بدهم. ما در مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه السلام جزواتی که داریم رو پیشنهاد دادیم که این جزواتتون مستقل از هم است. نمیخوام بگم حتما مثلا شما باید 4 تا تقویم داشته باشین، ولی میخوام بگم باید این جداسازی رو در نوشته هاتون داشته باشین تا بتوانید بعداً بهتر بهش رجوع بکنید. چند تا سرفصل داره جلسه ما. یک سرفصلش مطالب مربوط به خود کتاب مکیال المکارم است که مطالب کتاب رو میخونیم، راجبش تذکراتی میدیم، الحمدلله شده خیلی از اوقات خود متن کتابم میخونیم. حالا گاهی شده من مثلا متن رو توضیح دادم، ولی تا اونجایی که شده متن خود کتاب رو خوندیم، عباراتش رو توضیح دادیم، مطالبی ذیلش بیان کردیم. پس اگر کسی یادداشت‌هایی داره در کنار کتاب یا در یک جزوه مستقل، یه سرفصلی میشود خود بحث اصلی کلاس و کتاب که ما در متن اولیه هم که نوشتیم این قول و وعده رو دادیم که بزرگواران که در این کلاس ها شرکت میکنن، ما میکوشیم وارد بحثای حاشیه‌ای نشیم. متن کتاب اولویت اول ماست، این یک. سرفصل دوم، حالا میخوام یه خورده باز از اونایی که در کلاس بوده اند کمک بگیرم که ببینم سرفصل‌ها رو خوب یادشون هست یا نه. سرفصل دومی که ما در این کلاس تعقیب میکردیم چی بود؟
یاران آقای امام حسین علیه السلام.
احسن. سرفصل دوم ما تذکر و توجه نسبت به یاران حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بود. راجع به برخی از اون بزرگواران گاهی در چند جلسه پشت سر هم، گاهی با فاصله هایی صحبت کردیم، زندگی نامشون، فرمایشاتشون در روز عاشورا، گفتگوهاشون با حضرت سید الشهدا، و نیتمون هم این بود که انشالله به واسطه ی توجه به اون بزرگواران و طلب رحمت و مغفرت افزون برای اون بزرگواران و عزیزان درگاه خدا که هر چقدر هم براشون طلب رحمت بشود، خزانه لطف خدا بیش از این هاست، بازم خدا بهشون عنایت میکنه. گفتیم هم یه خود آشنا بشیم با یاران خاصی که امام زمانشون رو جوری یاری کردند که امام زمان و حجت زمانشون از اونها راضی بودند، و هم از اونها بخواهیم نزد سید الشهدا از ما شفاعت کنند و به دعای امام حسین علیه السلام انشاءالله ما هم جزو یاران امام زمان سلام الله علیه باشیم. این فصل دوم سخن ما بوده که اخیراً و آخرین بزرگواری که ازشون نام بردیم کدوم بزرگوار بودن و چندمین یار بودند؟
سلام علیکم نافع ابن هلال.
بله، جناب نافع ابن هلال که از ایشون ذکر کردیم و گفتیم قدیم در گروه اسامی اون بزرگوارانی رو که در کلاس راجبشون صحبت کرده بودیم رو هم نوشتند. حالا باز بعدن درخواست میکنیم منظم بزرگوار دیگری بنویسد. اینم فصل دوم محتوای کلاسمون بود. فصل سوم چی بود؟ سرکار خانم اونجا یادداشت کردن، روایات بحث علم بود. گفتیم ما گاهگاهی در جلسه روایاتی رو در موضوع علم، اهمیتش، آدابش، شرایطش، نوع ارتباط معلم و متعلم، نیتی که باید داشته باشه، اخلاصی که باید داشته باشه و امثال اینها سخن میگیم و شما یک بابی رو به بحث علم اختصاص بدید. یه تذکر گاهگاهی ما باید نسبت به نوع آموختن علم و روایات بحث علم داشته باشیم. اینم باب سوم سخنانمون بود.
فرزبایی شما یه تذکر راجع به این میدید که وقتی که حالا در زندگی که داریم انجام میدیم چه نکاتی میتونیم رعایت بکنیم که حالا بیشتر مورد رضای حضرت باشه. مثلا من یادم یه موقعی راجع به شرکت تو مراسم خاکسپاری مثلا افراد یا شرکت در بازارها در برای خانوم ها صحبت کردیم.
بله
بله، به نظر بعد ما این نکات هم
بله.
عنوانش
نمیدونم چجوری بگم. بله، عنوان چهار رومی که قدیم تعریف کردیم تذکرات و نکته ها و مباحثی بود که به نظر می رسید لازم است در برهه هایی بهش توجه بشه، کاربردی مربوط به زندگیمونه، مربوط به اون به اصطلاح شرایط تاریخیه، حتی نکته هایی مثلا در بحث ایام ابتدایی ماه ربیع که اخیر اشاره ای کردیم، بحث هایی که راجع به نوح ربیع و امثال اینها داشتیم، اینا شد نکته های ویژه یا نکته های اخلاقی یا تذکرات اعتقادی اخلاقی که حالا اینم یه سرفصل بود، نه به عنوان اینکه خلاصه ما به هر مناسبتی حاشیه بریم. مثالم زدم گاهی اوقات مثلا روز شهادت فرض بفرمایید وجود نازنین جواد الائمه سلام الله علیه بوده، خب به طور طبیعی عرض تسلیت به ساعت مقدس امام زمان سلام الله علیه داشتیم. گاهی هم من دقیقاً به خاطر اینکه بزرگواران توجه داشته باشن، خصوصا اونا که فایل های صوتی رو تعلیق میکنن، که خلاصه محتوای جلسه چیه و ما به حاشیه نمیریم، اصلا اشاراتی نکردیم به مناسبت‌های روز یا دیروز یا فردایش. گفتیم ما بحثمون رو می‌ریم جلو، ولی گاهی هم بالاخره یه وقتی اختصاص دادیم از اون تذکرات گفته. خب این چهار تا سرفصل بود که قدیم بیان کردیم. در واقع سرفصل جدیدی که درخواست کردیم و پیشنهاد دادیم که بزرگواران نسبت بهش اهتمام بکنن، که هنوز این خیلی خوب شکل نگرفته چون ما باید برای هر جلسه ای دو سه تا داوطلب داشته باشیم، اونم بحث کتب مهدوی بود که به خوبی اشاره فرمودند. یعنی شد پنجمین سرفصل که به اصطلاح جدید اضافه کردیم. بحث کتب مهدوی هم یه سرفصلی بود که گفتیم در کنار اینکه ما داریم کتاب ارزشمند مکیال المکارم رو میخوانیم، به کتابهایی هم که در باب مهدویت نوشته شده و مفیده و قابل استفاده است یا لااقل حتی اگه نقدی هم براش داریم آشنا بشیم باهاش. این هم یه سرفصلی بود که اخیر در چند جلسه اخیر وارد شدیم که اکثر بزرگوارانی که خدمتتون هستیم با این سرفصل هم آشنا هستن. سرفصل چهارم عرض کردم تذکرات اعتقادی اخلاقی یا اجتماعی یا تبلیغی، هر کدوم از این کلمات رو میتونیم بعدش بنویسیم، چون بحثی بود که به نظر میرسه لازمه در اون موقعیت بیان بشه یا مفیده. خب اگر چیزی رو من از قلم انداختم بفرمایید. بله، نقد سخنرانی ها به عنوان سرفصل نبود. اگر هم چیزی جای مورد نقد قرار گرفتی یا گفتگو، به عنوان همون تذکرات به اصطلاح اعتقادی اخلاقی و اجتماعی بوده است. اگر مطالبی که گفتیم جایی از قلم نیفتاده، انشالله یک نظم ذهنی و یک نظم نوشتاری برای بزرگواران حاصل شده و بزرگوارانی که قدیم این نظم برگه ها یا نوشته های کلاسور هاشون رو نداشتند، الان این رو رعایت بکنند و این نظم رو بدهند، چون ما الان با این مقداری که از این کتاب ارزشمند خوانده ایم جلسه 238ایم. حالا نمیخوام پیش بینی بکنیم که یهو بعضیا خلاصه رو اون پیش بینی متمرکز بشن، ولی بالاخره به نظر میرسه حداقل به همین میزان جلسه که تا الان اومدیم، اگر خدا بهمون عمر و توفیق بده، میخوایم پیش بریم تا این کتاب رو انشاءالله به پایان برسونیم. بنابراین هر جا بتونیم یه خورده دوباره یه نظم ذهنی بدیم، کسانی که جدید خدمتشون رسیدیم، کسانی که غیبتایی داشتن بتونن با ما خودشون رو تنظیم بکنند و ما هم خدمتشون باشیم، خب نیکوست. پس اگر کسی بخواهد بداند که تکلیفی که دارد تا این جلسه چیه، ما میگیم ببینید اگر من بگم شما برید همه فایلای جلسات گذشته رو بشنوید، الان یه کار خیلی عظیم به نظرتون میرسه و نشدنی و احساس ناکامی میکنید، پس من اینو توصیه نمیکنم. پیشنهاد من اینه که شما این بخش هایی که ما گفتیم تا حالا خوندیم رو خواندنش رو آغاز کنید. اگر دوست داشتید فایل های صوتی رو هم گاهگاهی بشنوید. اگر یه جاهایی هم فکر کردید اینجا یه ابهام ویژه‌ای داره، میتونید در اون 12 قسمتی که در سایت فایل های صوتی این مجموع جلسات رو گذاشتیم یه مروری بکنید، یا حتی از بعضی کسانی که حضور ذهن دارن تو خود جلسه بپرسید که مثلا اون بحث رو تو کدوم جلسه گفتن. بعضی هم که تلخیصش روبروش هست میتونید از اونجا پیدا کنید. اون فایل جلسه رو مثلا برای فهم بهتر اون بحث بشنوید. یه عده‌ای هم میدونم که تو جلسه هستند و بسم الله گفتند و دارن از ابتدا میشنون، الحمدلله سرعتشون بد نیست. یکی از خانوما چند وقت پیش گفتن که من روزی 2 تا جلسه رو دارم میشنوم. خب اینا هم به تدریج به ما میرسن، چون ما گاهی به تعطیلی میخوریم، گاهی خدای نکرده به مریضی بخوریم، گاهی یه شرایطی بشه که نشه جلسه برگزار کنیم، بالاخره اینا با اون سرعت به ما میرسن. هر جلسه ای رو هم که شنیدید یا مطلبی را در سایت ملاحظه فرمودید، هر جاش ایراد داره بفرمایید، نقدی داره بفرمایید، ابهام داره بفرمایید، شاید اصلا واقعا یه بحثی رو به اشتباه بیان کرده باشیم، هیچ دفاعی نداریم اگر حرفمون اشتباه باشه، لااقل اینه که من اون فایل صوتی رو ادیت بکنم و اون بخش اشتباه رو ازش حذف کنم، لااقلش اینه دیگه. مطلب مکتوبی بود، نقدی داشتید، به نظرتون با روایتی، با آیه‌ای، با اصلی از اصول اعتقادی نمیخوند، حتما اونا رو بفرمایید. ولی فعلا پس پیشنهادمونه بزرگوارانی که همه این مسیر رو با ما نبودند زحمت بکشن هر چی تا اینجا خوندیم و بخونن به تدریج. و یادآوری میکنم که عرض کردیم در جلسه 240 که تمام شد، همه حاضران و علاقمندان به حضور در ادامه مباحث تعداد جلسات حضورشون رو از 240 جلسه در گروه قرار بدن و مطمئن بشن که من این رو در جدول ثبت کردم. اگرم نمیدونستن دقیق اشکال نداره، حدودیش هم بنویسن ما تشکر میکنیم، ولی بعد از اون رو دیگه دقیق محاسبه کنن ببینن چند جلسه رو میان چند جلسه تشریف ندارن. حالا در همون بخش نکته های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، تبلیغی، تذکری، احکامی، ما اخیراً یک بابی رو گشوده بودیم و من از بزرگواران اجازه خواستم، البته همه نظر ندادن، ولی اجازه خواستم که اون باب رو نبندیم تا بحث یه مقداری روشن‌تر بشود، و اونم بحث ایامه شادی و سرور اهل بیت علیهم السلام بود در ربیع الاول و ابهاماتی که این بحث در جامعه ما توسط افراد مختلف طرح شده و طرح می شود. یه اصل بحثی رو ما طرح کردیم که در جلسات پیشین هم خیلی جلسات گذشته هم به مناسبت هایی به این موضوع پرداخته بودیم، شاید یکی دو مرتبه، به عنوان یه بحثی که هم به مباحث اعتقادی برمیگرده هم گاهی شرایط اجتماعی. در جلسات اخیر بعد از طرح اصل مسئله گفتیم ما چند تا مرحله رو باید طی کنیم. مرحله اولمون اینه که اگر کسی از مخاطبان ما در خود جلسه، توجه کنید با اون تذکری که ابتدای کلاس گفتم نمیخوایم الان بریم کسی رو قانع کنیم. گفتیم در خود بزرگوارانی که مخاطب جلسه هستن اگر مطلبی براشون سوال راجع به این بحث و تذکراتی که ما دادیم تا حالا کفایت نکرده، نه بزرگواری که اون بحث رو اصلا نشنیدن، مثلا امروز هم جلسه اولشون باشه بگن خب من حالا یه سری سوال پرسم، نه، این جلسات اخیر رو باید بشنوند، اون اصل بحث و پایه های بحث رو باید خوب بشنوند. اگر خود بزرگواران بازخوردی و نکته ای و ابهامی دارن طرح کنن، اینو خواهش کرده بودیم که انجام بشود. بعد گفتیم اگر خود بزرگواران سوالی ندارند، ما از بازخوردهایی که از دیگران گرفتند یا بهشون گفتند و براشون ایجاد سوال کرده و نتونستن پاسخ بدن هم یه چند تا مطلب بشنویم و با همدیگه تجزیه تحلیلش کنیم. الان تو این دوتا قسمتیم، چون اون موقعی که ما گفتیم بازخوردهای خودتون بعضیا از بازخوردهای دیگران گفتن، ما وارد اون فضام شدیم. الان تو این قسمت یعنی چه خودتون ابهامی دارید یا اینکه عزیزی کسی برای شما ایجاد ابهامی کرده که نمیتونید پاسخ بدید یا جوابشو بلد نیستید یا میخواید جواب بهتری پیدا بکنید، طرح بفرمایید ما ببینیم در این موضوع میتونیم کمکی بکنیم برای روشن‌تر شدن بحث یا نه. از الانم دیگه حواسا همه جمع، جزوات اون قسمتیش که مربوط به تذکرات اعتقادی و اخلاقی ویژه هست و خلاصه مطالب اجتماعی و تبلیغی و این حرفام در اختیارتون هست، اون قسمت رو باز میفرمایید. اگر مطلب لازمی به نظرتون رسید یادداشت میکنید و خوب شنونده این دیگه. مطلبی هم از الان به بعد کسی نه به عنوان سوال نه به عنوان جواب یادداشت نکنه تا متمرکز این بحث بشین. من هم البته چند تا بازخورد مکتوب دریافت کرده ام که با اجازه شما بعضی از اینها رو اشاره میکنم و از شما میخوام که کمک بکنید که بهش پاسخ بدین.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید الان مثلا سوالی که مطرح شده نیست، قبلا هم ازتون این موضوع پرسیده بودم، یه فرمایشم اول جلسه در مورد اقناع کردن داشتید. وقتی اینجور مسائل اینجور سوال ها مطرح میشه توی جمع که حالا شما میتونید پاسخ بدین، ولی میبینیم که حالا جو جوری هست که نمیتونیم مثلا اقناع کردن رو انجام بدیم. دو تا مسئله اینجا، این مسئله هم هست که ما یه چیزی رو میدونیم، سوال جایی مطرح میشه تو دو تا محیط، یه محیطی هست که اون شخص رو ما نمیتونیم اقناع کنیم، ولی اگر که صحبتی هم نکنیم دیگران براشون ابهام ایجاد میشه، دیگران سکوت ما رو به تایید کردن اون قضیه میذارن. این هست که حالا توی جوابی که جوابی مذهبی هست و میشه صحبت کرد، ولی حالا اینجور جواب تو اینجور فضاها که جواب مذهبی هست ولی اعتقادات مختلف رو اون زمینه وجود داره، این اگر که وقتش از جای این سوال بود که من الان مطرح کنم.
بله بله بله. ببینید ما البته به تعداد موقعیت ها و شرایطی که هر کدوم از ماها داریم بالاخره نوع ورودمون متفاوت خواهد بود. مثلا بزرگواری که همین الان بچهشون رو باید تعویزم بکنن، ضمناً مثلا میخوان تو جمع صحبتم بکنن، خب این فهم کنه با یه کسی که اول وارد شده و به عنوان بزرگتر و حاج خانم و حاج آقا بالای مجلس نشوندنش، اون تا حالا صحبتی نکرده ولی الان میبینه که لازمه یه صحبتی بکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، یعنی تا ایشون صحبتش تموم نشه مثلا یه غذا رو نمیکشن. این خب به تعداد نفرات، موقعیت ها، مجالس، گاهی مجلس با حضور یه نفر یه مدل میشه، یکی دیگه بیاد اصلا یه مدل دیگه میشه. اینا فرق میکنه واقعیت. اما ما فرض میگیریم که یک جمعی است که من نمیتونم الان قانع بکنم اون فرد رو، ضمننم وارد بحث اگه بخوام بشم اصلا ممکنه که شرایط منقلب بشه، یا اصلا صاحب خانه مثلا ناراحت بشه از اینکه مثلا به شما بگه آقا مهمونی ما رو به هم ریختی، یا یه چیزی گفتی که درش ایجاد تنش شد، در حالی که اون حرفش رو زده و شبهش هم وارد کرد. شما در این زمینه ها می توانید بگید که مثلا حالا اسم او هرچه هست، مثلا شما میگید که بله زینب خانم حالا این فهمش رو داشتند، ولی نظر همه افراد از متدینین این نیست. بعد بقیه میگن خب چیه نظر؟ میگن اتفاقا عده‌ای از متدینین که اهل تحقیق هم هستن نظر مخالف ایشونو دارن و 100% عکسشو میگن. یهو زینب خانم مثلا برمیگرده میگه که خب چیه بگین من پاسخ میدم. نه شما میگه نه حالا الان موقعیتش نیست که ما وارد اون بحثا بشیم، ولی همونقدر خواستم بگم که در جریان باشند بزرگوارانی که حاضرن که اینجوری نیست که این حرف هیچ نقصی نداشته باشه و پاسخ نداشته باشه و وارد بحثم نشید. چرا؟ دو تا علت داشت. یک علتش تو فرض سوال شما بود که شما نمیتونید اون رو قانع کنید، و تو توضیح اولیه‌ای که من دادم ورود شما به بحث باعث میشه که اصلا مخاطبای شما احساس کنن که شما حرفتون پشوانه نداره. ضمناً سکوت هم نکردیم. علت دومش هم این بود که واقعاً گاهی اوقات وقتی شما وارد بحث بشید، بحث بر خودتون روشنه، ولی در روشنسازی برای دیگران توش گیر میکنید. ببینید اینو یه مثال ساده بزنم که تو جلسات خودمونم اتفاق افتاده. گاهی من یه مطلبی رو بیان میکنم، بعد مثلا یه بزرگوار سوال میپرسن، من مثلا یه توضیحی میدم، بعد از یه جایی به بعد میگم بقیه لطفاً جواب بدن. ببینید یعنی من با این که فکر میکردم مطلب برام روشنه و میتوانم مطلب رو بیان بکنم، بیانم کردم، برای یه عده‌ام روشنه، از یه جایی احساس میکنم ادبیات من نمیتونه الان به این بزرگوار کمک کنه. بحث غلط نیست، مثلا منم شاید تو اون زمینه دانشم کافی باشه، حالا نمیگم کامل باشه ولی کافی باشه، ولی ادبیاتم کمک نمیکنه، نمیتونم، مثال خوب به ذهنم نمیاد، جمله بندیم درست نمیشه. گاهی اوقات آدم مثلا بحث براش روشنه ها، ولی تو بیان گیر میکنه. این مثالی که زدم تو جلسات پیش اومده، بعد مثلا فلان خانم کمک میکنن تکمیل میکنن، اون یکی خانم با یه مثال دیگه ای میگن بحث رو روشنتر میکنن، یا اصلا یه دریچه ای وارد بحث میشن که طرف مقابل مثلا براش روشن میشه. میخوام بگم پس دو تا مانع داره. گاهی واقعا ما اگه وارد بحث بشیم جدیتر بحث خراب میشه، گاهی اوقات هم واقعا ممکنه من در توانم نباشه. بنابراین حداقل موضع همین نیت خالصانه که دارید که انشالله خدا هممون رو به این نقطه اخلاص در این موقعیت ها برسونه که من خدایا نمیخوام از پیش خودم یه حرفی بزنم، نمیخوام خودی نشون بدم، من میخوام دفاع از دین تو بکنم، من میخوام دفاع از شریعت تو بکنم. اما این به ذهنم برسه که این جور موقع ها قدیم هم پیشنهاد دادیم در دل یه توسلی به امام زمان علیه السلام پیدا بکنید، بسم الله بگید، جملاتی که به زبانتون جاری می شود انشالله نطق روح القدس به لسانه. انشالله اگه توسل خوب باشه که تو خاطرات مختلف هست، اون کتاب در سایه خورشید و امثال اینا یه چند تا مثال اینجوری داشت که در موقعیتی که مقابل بهاییان قرار گرفته بودن، مرحوم در واقع آقای سجادی که تو اون کتاب مصاحبه هاشون چاپ شده بود، توسل به امام زمان پیدا کردن، میگن اصلا من چیزایی رو گفتم که خودم تا حالا نخونده بودم، کسی هم یاد نگرفته بودم. منتها حالا ایشون اونجا وارد بحث شده، ما فعلا پیشنهادمونه که در این موقعیت ها خیلی وارد بحث نشید، ولی مثلا بعدش میتونید با 4 تا دونه از جوونا که تو اتاق رفتن و مثلا دارن حالا بازی میکنن یا صحبت میکنن بعد غذا ولو شدن، شما برید سر بحث رو باز کنید، حرفتون رو بزنید. اینا دیگه میشه موقعیت هایی که خدا لطف کنه برای شما فراهم بشود. یا فرداش فکر کردید که این دختر خالتون خیلی جدی به موضوع توجه کرد، زنگ میزنیم میگین که مثلا حمید جان تو این بحث رو دیرو گفتن برات سوالی شد، ابهامی شد. ببینید اولم شروع نکنید خودتون حرف زدن، بپرسید، ابهامی شد، سوالی شد. اگر متوجه شدید که اصلا براش مشکلی نبود، بگید همین من دیدم مثلا احساس کردم شاید برات موردی سوالی پیش اومد، گفتم با همدیگه راجعش گفتگو کنیم. اگرم مشکلی پیش نیاد که خب الحمدلله، خب خودت چطوری، مثلا بعد با کی رفتی با کی اومدی، تموم کنید داستان. تونستم کمی به فرمایش دقیق شما پاسخ بدم سرکار خانم؟
ممنون استاد، متشکرم.
خواهش.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید یه سوال داشتم، تو همچین موقعیتایی که مثلا حالا برفرض همچین موقعیتی چند بار تکرار بشه،
بله،
که مثلا یه صحبتی بکنیم که مثلا یه جوری نشون بدیم که حالا با این نظر موافق نیستیم، و مثلا چند بار تکرار بشه و خب اون جمع یا اون مجلس یا مثلا بعدن بالاخره بازخوردش برسه که مثلا دوست ندارن این صحبت ها بشه، یعنی یا مثلا یه اتفاقی برای یکی این دو نفر میفته، مثلا دو نفری که یه صحبتی حالا یه بحثی کردن، بعد میگن آها ببین با فلانی مخالفت کردی این بلا سرت اومد، یه همچین حالت هایی ممکنه بشه دیگه، کلن چیز کنن دیگه، مثلا توی این شرایط دیگه به قولی بحث و کات کنن دیگه، درسته؟ یعنی دیگه ادامه ندن و به قول اون مثالی که شما زدین تصمیم بگیرن توی جمع، همچین جمع های بحث اعتقادی رو سر نگیرن، چون هر کسی میتونه خودش تحقیقی که میخواد بکنه. این حرف درسته؟
با
این نتیجه گیری که من میکنم درسته؟
ببینید با اون جمله‌ای که در پاسخ به سرکار خانم دادم که هر جمعی و هر موقعیتی واقعا شرایط خاص خودش رو میطلبه، بخوام ببینم فرمایش شما رو درست فهمیده باشم، اینه که شما میگید اگر در جمعی که تکرار میشه اون جمع اختلاف نظری وجود داشته باشه، برای اینکه پرهیز کنیم از برخی قضاوتها، آیا خوبه که چنین قراری اعلام بشه که آقا در این زمینه صحبت نشود؟ میگم بله خوبه، منتها صحبت نشود به این معنا که طرفین صحبت نکنن، نه که او صحبت کنه ما صحبت نکنیم. شما میتونید مثلا توی جلسه ای این مثال رو یه بار زدم براتون، یه نفری داشت بحث میکرد، اتفاقا همین بنده خدایی بود که ازش نام بردم که خلاصه بعدن پرسیدم و گفتم که دیگه بحث نمیکنیم. ما تو اولین دیدارهایی که با ایشون داشتیم، ایشون یه چند تا حرف زد، با اینکه خیلی هم محیط رسمی بود، مثلا اولین دیدارها بود و خیلی، من شروع کردم صحبت کردم، یعنی یه چند تا نکته گفت جواب داد، بقیه برای اینکه بحث رو جمع کنن، اگه یادشون باشه بعضی بزرگواران که قبلا خاطره رو گفتم مفصل تر، خلاصه سفره رو انداختن و خواستن بحث جمع شه. ایشونم به قول عوام نامردی نکرد، در آخرین ثانیه ها که دیگه میخواستن بگن بفرمایید سر سفره، یه مطلبی گفت راجع به حضرت صدیق سلام الله علیها، نه که جسارتی بکنه ها، راجع به همین بحث شهادت و اینا. من گفتم که ببینید تا اینجا من فرمایشاتی که شما داشتین پاسخ دادم، حالا ببینید موقعیت الان یه جوریه که من اصلا نمیتونم دیگه بحثی بکنم به یه عبارتی دیگه، الان یهو من هر جمله ای بگم میگن نمیدونم تعدیق یخ کرده و نمیدونم صبح چی شد و از این حرف. من گفتم که ببینید تا اینجا فرمایشاتونو پاسخ دادم، ولی اگر بخواهید وارد موضوع مربوط به حضرت زهرا بشید، اصلا جنس پاسخ من تغییر میکنه. ایشون در عین اینکه هیچ انتظار نداشت، میگم موقعیت رسمی بود، ولی خب ما الحمدلله به لطف صاحب الزمان بچه های از زهرا دیگه، اگه بخوای تو موضوع مربوط به حضرت زهرا جمله بگی، نوع پاسخ من تغییر میکنه. ایشون حداقل دو برابر من سن داشت و داره، حداقل خیلی هم مثلا الحمدلله خدا بهش زبانم داده و خیلی بلبلی هم مثلا میکنه تو موضوعات مختلف، اما به محض اینکه اینو گفتم داستان جمع شد، یعنی دیگه ایشون ادامه نداد. بعدم گفتن بفهمید سر سفره و ما هم رفتیم خیلی عادی پلا هم دیگه نشستیم و تموم شد. حالا پلا هم که بالاخره سر سفره نشست. میخوام بگم یعنی باید تو هر موقعیتی آدم فکر کنه من الان باید بحثو بگم نگم، یا حتی شما ممکنه یه جا بگید که صاحب خانه محترم مثلا خاله ها صابخونن شما رو چند وقت یه بار دعوت میکنن با این دختر خاله ای که خلاف مثلا مباحث اعتقادی نظر میده، دفعه بعد که زنگ زدن مثلا شما به خاله میگید که خاله جون من در صورتی میام که مثلا این دختر خاله ما وارد بحث اعتقادی نشه، یا من در صورتی میام که شما یه فرصتی اختصاص بدید من پاسخ برخی از حرفای جلسه قبلی که ایشون زده و من جواب ندارم بدم. میخواید به همه بگید یه خورده زودتر بیاین، مثلا فلانی میاد میخواد یه 20 دقیقه صحبت هم بکنه. یعنی بالاخره از این طرف از سپاه مسلمین یه حرکتی انجام بشه. حالا اونا ملت مسلم انده، ولی با مزاح میگم بالاخره تو سپاه مسلمین هم یه پرچمی برافراشته بشه، حالا من حرفامو میزنم، منم یه اشاره ای میکنم. تونستم یه خورده پاسخ بدم؟ اگر نقصی در پاسخم بود یا متوجه سوال شما نشدم بفرمایید.
بله خیلی ممنون، یعنی واقعا خب این که موقعیت رو بسنجیم و اینا خیلی مهمه، و اینکه الان هم همونطور که شما فرمودین یه جورایی همه چیز قر و قاطی شده، اینکه حالا بخوای جا بندازی که حالا مباحث سیاسی و اعتقادی و اینا رو نباید با هم به قولی مخلوط بکنن و همه چیز رو حالا با یه دید نگاه بکنن و اینا، خب خودش اصلا دیگه جلسه میخواد دیگه، یعنی
بله
به قول شما شاید چند سال قبلش باید مقدمه داشته باشه.
بله خب میگم اصلا بعضی از این تذکرات ما را همین سالهای اکنون ماست، شاید 10 سال پیش به این شدت نبوده، ولی واقعا الان شرایط اینجوریه. ما نه فعلا در جلسه خودمون، ممکنه در ذهن خودمون یه مواردی رو مرور بکنیم، اما الان نه در جلسه ما میخوایم نمیتونیم مقصری تعیین کنیم، نمیتونیم با تعیین مقصر مشکل رو حل کنیم. بحث یه بحث جریان فرهنگی پشتش رسانه های معاند هم هستن، پشتش افراد بدخواه هم هستن، در ظاهرش هم یه سری بندگان خدا عوام، بعضی ها گول خوردن، بعضی ها ناآگاهن، بعضی ها بعضی حرفاشون درسته، بعضی از حرفاشون غلطه، یعنی این تو این بلبشو بهترین کار این است که شما مبانی اعتقادی نوجوان جوان و فرزندان خودتون و عزیزان خودتون رو تثبیت کنید. باد رو احداثکم بالحدیث، بقیه روایت رو هر کی بخونه برای پدر مادرش و گذشتگانش فاتحه هم میخونیم دیگه، فقط به صلوات اکتفا نمیکنیم. بادروا احداثکم بالحدیث، بقیهش حدیث رو تو جلسه خوندم ها، ایشالله البته، برای اینکه فرصت سرچ رو از بعضی از دست به سرچ ها بگیریم. بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقكم الیهم المرجعه، بادروا احداثكم بالحدیث قبل از اینکه مرجعه و گروه های انحرافی بیان سراغ بچه هاتون، بچه هاتون رو با حدیث و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام تربیت کنید. این عبارتی که اینجا نوشتن اولادکم داره، کلیه. اون روایتی که من در ذهنم هست که البته اون هم خوانده ام و اطمینان دارم که اون تعبیرم هست، احداثکمه. فرق نمی‌کنه، اولادکم شمول بیشتری داره. احداثکم نوجوانها، اونایی که تازه اول راهن، اونایی که تازه میخوان خیر و شر رو تشخیص بدن. این قدرت و این توان رو باید بهشون بدید. اگر خانم کریمزاده میبینه که میتونه با کمک خواهرشون، با کمک یه دوستشون، برای نوجوانهاشون یه برنامه کوچیکی تو دو تا جمعه در ماه بگیرن، دو تا پنجشنبه اگه مدارسشون یا دانشگاهشون تعطیله، دو تا برنامه بگیرن توش آموزش، فرض بفرمایید درست کردن لازانیا رو داشته باشن. لازانیا البته نه که به عنوان غذای خوب بخوام معرفی کنم، اما حالا یه غذایی که بشه آموزش داد، لازانیا رو آموزش بدن، ضمناً آخرش مثلا یه پذیرایی شیر نسکافه خوبه، نمیدونم با یه کیک خونگی فلان طور هم بذارن، وسطش هم یه ساعت آموزش 4 تا دونه عنوان اعتقادی، 5 تا همکلاسی و همسن نوجوان دخترونه، قرقاتی هم نه، مادرشون هم بیان. کار اینه، الان کار اینه. بعد خودتون با همدیگه به اصطلاح بانی بشید، کمک هزینه سفر به فلانجا، حالا نمیگم من فقط مشهد، قربون امام رضا برم، ولی چیکار کنیم برای بعضی از این نوجوانا؟ مثلا شما باید فلان نمایشگاه باغ گلی که توی کرمان مثلا برگزار می شود را بلیت بگیرید، بگید کمک هزینه سفر به بازدید مثلا نمایشگاه باغ گل در فلان شهرستان برای کسی که این کتاب یا این جزوه 40 صفحه‌ای 50 صفحه‌ای رو بخواند و خلاصه شو تو جلسه بگید. یعنی 10 گام قبل از اقناسازی، 10 گام قبل از این که من در این مجلس یا این مهمانی چی بگم یا چی نگم، همین دختر و پسری است که خدا به لطف خودش زندگی اونها و آینده اونها رو در اختیار شما قرار داده. اوناییتون که انشالله به زودی خدا بهتون فرزند میده، این جمله رو هم من شنیدن بعضی قبلن، اینقدر مادری جایگاه داره که وقتی شما در دوره بارداری فرزند داری نفس میکشی و به موضوعی فکر میکنی، این فکر کردنت به موضوعات مختلف بر این جنین اثر داره. حالا این بچه‌ت که به دنیا اومد وقتی بیداره صدای چی تو مغزشه؟ فلان سریال؟ فلان موسیقی یا تلاوت قرآن؟ نمیگم که بچه وقتی از بیمارستان آمد خانه که خلاصه دائم کنار گوشش صدایی باشه، ولی وقتی میخواد گوشش اولین صداها رو در قلبش نقش ببنده. چی رو نقش میبنده؟ صدای فلان بازیگر رو. چی رو نقش میبنده؟ بابا وقتی روایت میگوید نوزاد شما در حالی که پدر و مادر با هم گفتگوهای همسرانه دارند و فضا همسرانه است، صدای نفس شما را نشنود، بعد تا سن 20 سالگی پای 10 ساعت مصاحبه با بازیگران و نمیدونم خواننده ها و دیگه حال تعابیر دیگه به کار نبر، بچه رو خوابوندیم، بعد میگه خب الحمدلله صدا نمیکنه، خیلی دوست داره. چی رو دوست داره؟ تو این مصاحبه های وقتی میگم بچه های ما خیلی دوست دارن مثلا این سریال رو خیلی دوست دارن، شما رو اصلا تو تلویزیون میبینه شما رو نشون میده از بس شما رو دوست داره. بدبختی من مادر، بدبختی من پدر. یعنی هر چه دوران سخت‌تر می‌شود، بادرو احداثکم، بادرو اولادکم. بچه‌هاتون، نوه‌هاتون، نتیجه‌هاتون. به هر مقداری که می‌توانید، منتها من دو سه تا اون مثالای پایینشو بزنم. بعضی ها فکر میکنن خب آره دیگه ما بیشتر از این نمیتونیم. نه، خیلی کار میتونید بکنید، خیلی کار میتونید بکنید. خب یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و الائمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. پدر مادرای دل خاک خوابیده انشالله از هممون دل شاد و دعاگومون باشند. همسرانی که از دنیا رفتند، فرزندان و نور چشمانمون، برادران، خواهران، عمه ها، عموها، دایی ها، خاله ها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، معلمان خیرمون، دوستان قدیمیمون، دوستان همراه و همزبان و هم اعتقادمون، هم کلاسیامون، هم جلسه‌یامون، کسانی که در مسیر دفاع از حریم اهل بیت در طول عمرشون قدمی برداشتن، حلوایی درست کردن، خرمایی درست کردن، شیرینی گرفتن، چراغونی کردن، مجلسی برپا کردن. بزرگوارانی که در طول عمرشون برای دفاع از حریم اهل بیت خون دادند، آبرو دادند، مال صرف کردند. انشالله همشون بهره‌مند از سفره عنایات ویژه بی بی زینب کبرا سلام الله علیها باشند. حاج خانم هم فرمودند دیروز سالگرد مادرشون بوده. همه پدر مادرها، همه پدر مادرها انشالله همشون در سر سفره انعام بی بی زینب کبرا هممونو دعا کنن. ما برای هم شادی همشون میخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.